أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد بحث در ثمره اولا بود در کشف حکمی اونها و ضابط کشف حکمی که مرحوم ناینی هم مطرح فرمودند و ترتیب آثار و الی آخر مقدماتی که در اون امر اول گذشت. بعد ایشون متعرض ثمره ثانیه شده که ثمره دومی که فرق بین به اصطلاح چیز گذاشتن بین نقل و بین به اصطلاح بین کشف، فرقش اینطور گذاشتن به این که آیا اصیل میتونه فسخ بکنه یا نه. اینجا دیگه کمی عباس شیخی بکنیم. ناینی هم مناقشاتی کردیم، مدار مناقشاتش مبنای مبانیست که محله، یعنی علا هادل مبنا کرده، اینا مناقشات اینجوری خیلی علمی نیست به نظر ما. در صفحه 412 از این جلد 3 که الان دست من هست، مرحوم شیخ دارد که مناقشه دوم منها ان نفس خل اصیل لانشائهی، بحثی که کردن اینه که آیا اصیل، خوب اینجا ایشون تعبیر به اصیل کرد. عرض کردم غالبا از این در مرحوم ناینی تعبیر به طرف میکنه به جای اصیل، چون عاقل هم و فضولی مالک هم که معلومه یکم اصیله، که اینجا حالا فرض کنیم مشتری اصیله. آیا مثلا آمدن بین آقا گفتن این کتاب به شما پروسیم اینقدر، هنوز مالک اجازه نده، گفت آقا نمیخواب من این کتاب رو، آیا میتونه فسخ بکنه یا نه؟ آمدن گفتن اگر مالک اجازه داد، اگر قائل به کشف شدیم نمیتونه فسخ کنه، چون کشف میمونه که عقد از اول درست بوده، پس عقد لازم بوده، ایشون نمیتونه فسخ کنه. اگر قائل به نقل بوده میتونه کشف فسخ کنه. این ثمره بین نقل و بین کشف رو به این صورت گذاشتن. و منها بعد فسخ الاصیل انشائه قبل اجازه الاخر مبتلون، این جمعه از آخر در اینجا که ایشون دفته یعنی مالک، قبل اجازه مالک نه اصطلاحات عوض میشه، مبتلون لهو علی القول بالنقل، این ابتلا باطل میکنه بنابر قول به نقل دون الکشف. البته حالا این تعبیر ایشان ابطال میکنه دقیقه یا چیز دیگه بگیم بعد عرض میکنم، به معنی انه لو جعلناه ناقلتن، ایشون در اونجا ابطال گفت بعد کان فسخ الاصیل، بعد تعبیر به فسخ کرد. ایشون فسخ و ابطال رو به یک معنا گرفته که ما گاهی عبارت میخونیم برای عرض کردیم در عبارت سنهوری خوندیم که ایشون ابطال رو غیر از فسخ گرفت، یعنی نسبت به اصیل چند تا احتمال داد، عقدون قابلون لل ابطال، عقدون قابلون لل فسخ. مرحوم شیخ فسخ و ابطال رو به یک معنا گره، روشن شد این نکته. اینا تعابیر را خیال ما خیال میکنیم اینا همجور تعبیر بر خودمون میکنیم، نه اینطور نیست. ابطال به این معنا یعنی اصیل میتونه بگه اصلا عقد من از اول باطل بوده، فسخ نه، عقد من از اول از الان خراب باطلش کرده. فرق بین فسخ و ابطال اینه، ابطال از اصل، فسخ از هینشه.
اصلا فسخ مال خیاره،
فسخ مال خیاره. اونجا هم اینه گفتن در باب چیز حق فسخ داره نه ابطال، چون عقد رو انجام داده، اون چیزی که انجام داده که نمیتونه باطل کنه. روشن شد چی میخوام؟ من گاهی عبارت میخونم نفرمایید که عبارت سطحه. این برای این نکته که مرحوم شیخ بین ابطال و بین فسخ فرقی نگذاشته، در صورت دیدیم در قوانین غربی فرق گذاشته، عقد به لحاظ اصیل یا گفتن قابلون لابطال یا گفتن قابلون للفسخ. ابطال از اصلشه، فسخ وقت در باب فضولی عادتا اگه صحبتشو از هین عقده، فسخ رو عادتا در باب خیار میاره، چون خیار از هین خیار فسخ میکنه نه از هین عقد. مثلا تو مجلس نشسته بود دو ساعت هم مجلس طول کشید کتاب فروخ، بعد مثلا گفت من معامله به هم زدم، از هینی که فسخ میکنه معامله به هم میخوره نه از اصل معامله. یا اگر معیوب بود یا اگر خیار حیوان داشت تا سه روز، مثلا الان روز اول دوم فسخ نکرد، روز سوم تا روز سوم درست بود ملک او بود، از حین فسخ جدا میشه.
از این اعمال خیار به اصطلاح بله ثمر به معنی انها لو جعلناها ناقلتن کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب، مثل اینکه کسی بگه آقا به تو کل کتاب به 200 تومن، طرف مقابل هنوز نگفته قبل تو، بعد خود من که گفتم به تو کل برگم نه برگشتم از حرف خودم، میگه این مثل اون میمونه. چطور موجب میتونه هنوز قبل از اینکه طرف مقابل قبول بکنه؟ اینجا هم میتونیم انجام قبل قبول قابل فی کونه ملغیان لانشائه، ایشون این دفعه الغا گرفته، الغا با ابطال یکیه، ملغیان لانشائه از سابق، به خلاف مولوجو علت کاشفتن فان العقد تام من طرف الاصیل غایت الامر تسلط الاخر، اون مرادش از آخر باز مالک ها مرادش در اینجا تسلط، چون یک عاقد داریم که فضولی است، یک مالک داریم، یک اصیل داریم، روشن شد. و حالا مبنی اون علامات سالم علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین، ظاهرا اتفاقی باشه، لانشائه قبل انشاء صاحبه، این اشکال به طور کلی توی فقه جواهر و مکاسب و شیخ و عده دیگه هست. این تقریبا بعد از قرن 11 بعد از صفویه و امثال محقق اردبیلی و اینها پیدا شد، خیلی روی دعوای اجماع و تسالم و اینا خیلی خیلی تأکید کردن و خیلی روی کلمات اعلام و مثلا در علامه در تذکره اینطور گفته فلان، خیلی تأکید روی عبارات و توجیهات عبارات و اینا این زیاد شد، به خلاف الان در زمان ما به خاطر آقای خویی اصلا توجه به عبارات علما ندارن، کلا اجماعاتش هم رد میکنن، اجماع مسلم 10 نفرم ادعای اجماع کردن رد میکنن. این و انصافا در فقه شیعه هر دو ظلمه، هر دو نه اینقدر از کردم یه وقتی خدا رحمت کنه آقا مصطفی خمینی منزل من آقای بجنوردی بودیم روز پنجشنبه صحبت شد مناسبه، گفت در بعض جا هر شوخی زن شوخی باشه جوک باشه بعید صاحب جواهر، در بعض جا صاحب جواهر مثلا میگه در این مسئله 3 روایت هست صحیح هم هست، ولیکن لا تقاوم، این 3 روایت محتمل کلام العلامه فی تذکره محتمل کلام العلامه، فکرم شوخی بوده که قویه در اردن فکرم تو جواهر هم چه لا تقاوم محتمل کلام العلامه، یعنی البته این هست اصل این مطلب اجمالا
بله
روشن شد چی بخواب ارز، نه این انصافا این ما داریم، یعنی شیخ و صاحب جواهر رو نه روی مسلکن که این در کلام فلان، خب ما عرض کردیم اینو کلمات همه حساب دارن، شیخ در نهای حرفش جیره در خلاف حرفش یکیه، در مبسوط یکیه، مبانی داره، اصولا اصحاب ما چه فتوا داده باشن چه اجماع کرده باشن چه تسالم کرده باشن کلامشون از علم ایقوف نیست، قواعد داره، نکات داره، با دنبال نکاتش رفت به جایی حرفا
نه نه.
بله اینا تاریخ داره، حساب داره، کتاب داره، یعنی علما نمیده همینطوری فرض مثلا روی علم یقوف و شب خوابیدن ضرور مسئله عرفا دارن، امسیت و کردیان و اسبحت عربیان، اینا با امسیت و کردیان و اسبحت عربیان درست شده که یک دفعه مثلا علوم به قلبشون افاضه شده باش، این همه حساب و کتاب و بررسی داره و اوضاع داره احوال داره، و لذا انصافا و انصافا در فقه شیعه کلمات اعلام و کلمات بزرگان در فقه شیعه مؤثر، انصافا خیلی مؤثر، یعنی جای تأثیر داره، نه این راهی رو که مرحوم استاد قدس الله سره که هیچ اعتنایی نداره، نه اون راهی رو که اینطور روی محتمل کلام اینا هم بخواییم حساب بکنیم و تسالمو تو این مسائلی که هیچ نوع روایت نیست، تسالم ریشش پیدا نمیشه، چون قومی ها بدون روایت فتوا نمیدادن، وقتی که قومی ها نباشن تسالم از شروع شما میتونید درست بکنید، دقت کردین؟ اصولا یعنی انظر علمی تاریخش اینطوریه، احتیاج به بررسی نداره، این ادعای تسالم بگی قاعده اقتضا میکنه ممکنه، اما اینکه تسالم و اگری هم تسالمی بوده و مادام در مسئله نص خاصی نیست باید یک شواهد قوی قائم بشه که این مثلا جزء به حساب
چیزای مذهب بوده، یعنی جزء خصائص و ویژگی های مذهب بوده و الا نمیشه به منجرد این قبول کرد. داره ایشون لانشائه قبل انشاء صاحبه، بل قبل تحقق شرط صحت العقد. بعد اینجا هم ناینی یک کلامی داره، میدونم یه بعد از سلسلات احتیاج به خوندن کلام، مثل قبض در باب هبه و وقف و صدقه. حالا این یکی یکی شهر دادن ایشون، این مطلب دیگری است، اون حالا اون بحث دیگری است. فلا یرد و معترضه و بعضان، بعضی از علما مرادشون مرحوم محقق قومی در کتاب قنائم که در قواعد ایشون اعتراض کردن، من اجواز الابطال علی القول به نقل، این که مثلا نمیشه ابطال کرد، معللن به ان ترتب اثر علی جزء سبب بعد انضمام جزء آخر. ببینید ترتب اثر مرادش ملکیته و عدم فسخ، یعنی نمیتونه فسخ بکنه. این بر جزء سبب، مرادش از جزء سبب عقد فضولی است، چون نسبت به این آقا اصیل بوده. بعد انضمام جزء آخر یعنی اجازه مالک، یعنی اگر کسی عقد فضولی خوند، این که مطلب که این اثر پیدا بشه، من به هر حال من جزءش انجام دادم، این اثر پیدا بشه، این من احکام الوضع لا مدخل الاختیار المشتری فی، این جزء احکام وضعی است که جای اختیار مشتری درش نیست، تأثیری اختیار مشتری که آیا ترتب اثر بر این میشه یا نمیشه، این مطلبی که صاحب غنائم فرمودن. و فیه مرحوم شفگن که کلام در ان عدم تخلل الفسخ، حالا این فسخ یا ابطال عرض کردیم، عدم تخلل بین جزئی سبب، مرادیشون از جزئی سبب یکی عقد خود اصیل، یکی دیگه هم اجازه مالک، بین جزئی سبب شرطون املا. یکی از کارهای دیگه هم که در اصول ما در فقه داریم، در این مثل مکاسب داریم، قواعد داریم، مثلا یه بحث رو ارجاع به بحث دیگه میدن، این مرجعش به این است که این شرط است یا شرط نیست، در صورتی که این علمی نیست، ربطی نداره، اون یک بحث یک بحث و فرض اون شرط، اون یک دلیل میخواد، این نکته خودش بحث رو خودش فی نفسه باید مطرح کرد، بحث این نیست که آیا شرطی یا نه. فنزمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط، مراد از شرط عدم فسخ، یعنی غیر مجدن فی وجود مسبب، مسبب یعنی عقد لازم است قابل فسخ نیست. فل اولا فی سند المنع دفع و احتمال اشتراط، میگیم شک میکنیم شرط هست یا نه، اصل عدمشه، اساس البراء اجاره میکنیم، چون شک در شرطیت و جزئیت مجرای اساس البراء است، دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل فسخ به اطلاقات صحت العقود، به اطلاقات صحت العقود. لكن این مشکل داره، تعجب از مرحوم شیخ، چون اطلاقات صحت عقود مبنی است بر اینکه عقد صدق بکنه تماما، اون احتمال داره بگه صدق عقد بعد از آمدن اجازه مالکه، اطلاقاتش نمیشن است و لزوم ها ولا یخلو و لزام گفت لا یخلو عن اشکاله، انصافا خالی از اشکال نیست. این خلاصه مطلبی بود که مرحوم شیخ در ثمره. پس بنابراین این بحث رو که آیا اصیل میتونه فسخ کنه یا نه، مبتنی کردن بر این که اجازه رو کاشف بدونیم یا ناقل بدونیم. اگر ناقل بدونیم نمیتونه فسخ کنه، اگر کاشف بدونیم میتونه فسخ کنه، چون هم جزء سبب نیامده. و عرض کردیم در کتب غربی ها همچین مطلبی رو ندارن، این مطلب به این صورت نیامده، چون ظاهرا در عبارات اونها اجازه کاشفه، اگر اجازه کاشف بود جای این بحثا رو نیست هستن. در عبارات اونها عرض کردم مجموعه مطالبی که در اینجا هست، چهار تا احتمال در مجموعه عبارات، یک این که اصولا عقد مشتری، اونا گاهی میگن عقد اصیل، عقد رو گاهی به اون میگن، اصلا مال فضولی رو عقد نمیگن، عقد مال همون اصیله. تو عبارات سنهوری خوندیم که وقتی میگه عقد یعنی کار اصیل، میگه عقد اصیل اصلا باطله، چرا؟ چون فضولی بوده، طرف دیگه مالک نبوده، این مبنی است بر این که بیع فضولی کلا باطل باشه، این یک احتمال، این احتمال فعلا چون فعلا بنابر قبول فضولی است میذاریم کنار. احتمال دومی که دادن این است که عقد اصیل عقد قابل للابطال، که این دیگه مرحوم شیخ ندارن، عقد قابل ابطال به این معنا که خود مشتری میتونه عقد رو از حین عقد باطل کنه. عقد قابل للابطال عقدی است که از حین عقد میتونه باطل کنه، یعنی اصلا جلو انعقاد عقد رو بگیره، کلا اون عقد باطله. وقتی این نتیجهش طبیعتاً این میشه که اون مالک هیچ اجازه نمیتونه بده، هیچ راه اجازه نداره. احتمال سومی که آمده عقد قابل للفسخ، یعنی این عقد بوده، امر اعتباری بوده تا این لحظه، از این لحظه ایشون میتونه فسخ بکنه که به تعبیر ایشون با نقل میسازه، اما اونا با نقل و کشف بحث نکردن. احتمال چهارمی که در کتاب سنهوری آمد عقد موقوفون، نه قابل للابطال نه باطلون، نه قابل للابطال نه قابل للفسخ، موقوفون، عقدش خودش متوقفه، معلقه. موقوفون بر اجازه مالک، اگر مالک اجازه داد این عقد تامه، اگر اجازه نداد این عقد باطله. دقت کردی؟ اون عقدون موقوفون، این عقدون موقوفون، این سه تا احتمال مبنی است بر این که مقصد احتمال سوم، این احتمال عقدون موقوف بر صحت بیع فضولی، و این اصولا تابع این است که آیا اون آقا اجازه بده یا نده. نگفتن نه فسخ مطرح کردن نه ابطال، هیچ کدوم. این عقدی است متوقف، عقدی است که به صورت معلق، معلق است به اجازه طرف مقابل. این چهار تا احتمال که یک احتمالش بنابر بطلان فضولی است، بنابر صحت فضولی هم، سه تا احتمال از این حرفایی که اینجا گفته شده این مطرح نیست. احتمال پنجم هم با این حساب معلوم شد که علمای ما آوردن که آیا اجازه رو کاشف بدونیم یا اجازه رو ناقل بدونیم. اگر اجازه رو کاشف بدونیم این حق فسخ نداره یا ابطال نداره، اگر اجازه رو ناقل بدونیم میدونه.
این معالش به همون اول دوم است، به همون نظریه اول دوم.
نه دیگه، میگه اگر ناقل باشه میتونه فسخ یا ابطال بکنه، اما اگه کاشف باشه نمیتونه، یه اصلا حق فسخ اینا نداره، حق ابطال کلا نداره. روشن شد؟ اینم یک مطلبی که به اصطلاح آیان در اینجا. اون مطلبی هم که آیا موجب میتونه وقتی ایجاب کرد باطل بکنه، این مبنی است برای یک نکته دیگری. بعضی از ماها هم داریم که اصلا عقد رو فقط ایجاب میدونن، قبول رو دخیل در عقد نمیدونن، عقد فقط ایجابه. حالا چون در اینجا ایجاب از طرف فضولی بوده و لذا ممکن است یک قول دیگه هم بگیم، اگر به اصطلاح قبول فضولی باشه بگیم حق نداره، اما اگر ایجاب فضولی باشه بگیم حق داره. این هم یک قول دیگه میشه احتمال داد. احتمال دیگه هم میشه داد که بین صورت علم و جهل فرق بگذاریم. مشتری اگر نمیدونسته اصیل یا فضولی است گرفته، این دیگه حق فسخ نداره، اما اگر میدونسته از اول که این فضولیه حق فسخ داره. احتمالات میاد پیش احتمالاتی که عرض کردم، دقت کردیم. و انصافا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، چون عقد فضول، این که اطلاقات عقود رو بهش تمسک بکنیم بسیار مشکله، طبق قاعده چون عقد رو هم قائل هستیم به این که مجموعه از ایجاب و قبوله، هر دوش عقدن، ایجاب تنها عقد نیست، و طبیعت اجازه هم یک طبیعتی است که کاشف باشه، لکن چون هنوز اجازه اون نیامده، یعنی اینا کاشف رو به این معنا که فقط کشف از صحت بکنه، تأثیر نداشته باشه، از کردیم اجازه تأثیر هم داره. لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده، انصافا دلیل روشنی نداریم که ایشون ملتزم به این عقد بشه، وفا به این عقد بکنه. حالا مخواد عالم باشه یا جاهل باشه، نکته‌ای در علم و جهل نداره، نکته‌ای هم در کشف و نقل که ایشون به این معنا گفتن نداره، چون به هر حال اجازه یک تأثیری داره، ولی تأثیر قهقرایی به قول اونها یک اثر قهقرایی داره. پس بنابر این که شخصی ایجاب رو انجام بده یا قبول انجام بده و هنوز طرف مقابل انجام نداده، ظاهرا مانعی از این کار نباشه. زاهد گفت ولا یخلو عن اشکال، انصافا اشکال به حال خودش محفوظه، لکن ابطال هم دلیل نداریم. اگر دلیل داشته باشیم همون فسخه، ابطال برش دلیل نیست. یعنی معذرت میخوام، فسخ برش دلیل نیست. اگر باشه عقد رو از اول باطل میکنه، یعنی میگه من این عقد رو اصلا نمیخوام اصلا واقع بشه، میتونه این کار رو انجام بده به خاطر اینکه به قبل از اینکه اون اجازه بده بگه این فضولی بوده، هنوز اجازه نداده، من این عقد خودم رو ابطال میکنم. و ترتیب آثار علی حال مسئله چون دارای نص معینی نیست و قواعد هم به شدت در اینجا مختلفن، راه احتیاط واضحه، لیکن به هر حال طبق قاعده باید قاعدتا بگیم میتونه ابطال بکنه. عقد قابل للابطال مشهورتر در پیش غربی هم همینه که قابل للابطال نه قابل للفسخ. این تا ثمره دوم. ثمره سوم دیگه حرف ناینی و اشکال ناینی نمیخونیم، آقای مراجعه کنن انشاءالله بعد از ایام تعطیلات ثمره سوم رو انشاءالله تنظیم بشه. و صلی الله علی محمد.